بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، مترجم اسماعیل فصیح. نوار دوم، لبه اول. این نوار از صفحه 35 تا 65 کتاب می باشد. صفحه 35. منسک بالا بر اساس محاسبات ابتکاری و دقیق دو طرف پای ریزی شده است. فرض بر این است که در این مرحله از آشنایی آنها در هر ملاقات باید 4 نوازش رد و بدل کنند، آن هم حداکثر روزی یک بار. اگر آنها مثلا پس از نیم ساعت دوباره به هم بر بخورند و کار بخصوصی با یکدیگر نداشته باشند، از مقابل هم رد می شوند و حرفی هم نمی زنند، یا شاید فقط یک اشاره سر یا یک لبخند به یک دیگر تحویل می دهند. این محاسبات نه تنها برای زمان کوتاه بلکه برای مدتی طولانی، حتی ماها نیز به همین ترتیب در مغز نگاه داشته می شود. اکنون مورد آقای جیم و آقای دال را بررسی می کنیم که در محل کار یا زندگیشان هر روز مثلا یک بار همدیگر را می بینند و منسک دو نوازشی سلام سلام را اجرا می کنند و دنبال کار خود می روند. آقای جیم برای یک ماه به تعطیلات سالانه خود می رود. فردای روز بازگشت مطابق معمول به دال برخورد می کند. اگر در این موقعیت دال مثل روزهای قبل فقط بگوید سلام و رد شود، جیم مسلماً ناراحت می شود و مخش کمی می پکد. بنا به محاسبات او، دال و خودش تقریباً 30 نوازش و همدیگر بدهکارند. این مقدار را می توان در چند تبادل فشرده گنجاند، به شرط آنکه جملات و طرز بیان آنها به اندازه کافی نوازشگر باشد. جملات دال می تواند به شرح زیر باشد که هر واحد از لحاظ شدت و کشش مساوی با یک نوازش است. 1. دال: سلام، یک واحد. 2. دال: خیلی وقت ندیدمت، دو واحد. 3. دال: راستی کجاها رفتی، 5 واحد. 4. دال: چه خوب، خیلی جالبه، چطور بود، 7 واحد. 5. دال: رنگ و رود که عالیه، 4 واحد. خانم بچه ها هم بودند، 4 واحد. 6. دال: خوشحالم که میبینم سلامت برگشتید، 4 واحد. 7. دال: خدا حافظ، 1 واحد. این به آقای دال مجموعاً 28 واحد میدهد که 2 واحد کمتر از نصاب یک ماه است. اما هم او و هم آقای جیم میدانند که روز بعد این کاستی نیز جبران خواهد شد، همانطور که حساب آنها تا کنون تا حدی صاف شده است. پس از 2 روز آنها دوباره به روال منسک دو نوازشی روزانه سلام سلام خود برمی‌گردند. اما حالا آنها یکدیگر را بهتر می‌شناسند، یعنی هر کدام می‌دانند که دیگری قابل اعتماد است و برای تماس‌های اجتماعی آینده آنها احتمالاً این اعتماد سودمند خواهد بود. عکس مورد فوق نیز قابل توجه است. آقای ه و آقای تین نیز همیشه منسک دو نوازشی روزانه سلام سلام را اجرا می کنند. اما یک روز بدون هیچ دلیل و علت هی پس از سلام کردن ناگهان می ایستد و می پرسد چطوری؟ و مکالمه مغشوش به صورت زیر انجام می گیرد. 1. هی: سلام. 1. تین: سلام. 2. هی: چطوری؟ 2. تین: با حیرت: خوبم، شما چطوری؟ 3. هی: عالی، هوا گرم نشده؟ 3. تین: آره، با احتیاط، اما انگار میخواد بارون بیاد. 4. هی: از دیدنت خوشحالم. 4. تین: من هم همینطور، متاسفانه باید عجله کنم تا تعطیل نشده به کتابخونه برم، خدا حافظ. 5. هی: خدا حافظ. آقای تین در حالی که با عجله دور میشود از خودش میپرسد این چه شده، امروز مثل ویزیتورهای شرکت بیمه رفتار میکرد. به زبان تبادل حیرت او را می توان بدین صورت بیان کرد: من فقط یک نوازش از او می خواستم، چرا 5 تا رد کرد؟ نمایش ساده ولی تکان دهنده دیگری از چنین تبادل رسمی و حرفه‌ای و حقیقی موقعی است که مثلا آقای یه مطابق معمول با آقای که سلام می کند، ولی آقای که بدون جواب رد می شود. اکسال عمل درونی آقای یه چنین خواهد بود: این چه شده؟ یعنی من یک نوازش به او دادم اما او چیزی پس نداد. و اگر آقای که چنین کاری را با خیلی از آشنایانش تکرار کند، وضعش در اجتماع مسلماً قابل بحث خواهد شد. در برخی از موارد تشخیص و افتراق رویه‌ها و مناسک نزدیک به هم مشکل است. مردم عادی تمایل دارند که رویه‌های حرفه‌ای را مناسک قلمداد کنند، حال آنکه عملاً هر نوع تبادل ممکن است بر اساس تجربیات صحیح و حتی حیاتی بنا گذاشته شود، ولی مردم عادی زمینه فکری کافی برای درک آن را ندارند. برعکس، در بین حرفه‌ای‌ها نیز این تمایل وجود دارد که برای عناصر مربوط به مناسک که هنوز با رویه‌هایشان عجین است منطقی بتراشند و عقاید مردم عادی اهل شک را به عنوان اینکه آنها قوه درک کافی ندارند رد کنند. یکی از راه‌هایی که حرفه‌ای‌ها پروپا قرص از ظهور رویه‌های خوب جدید جلوگیری می‌کنند آن است که به این رویه‌ها بخندند و آنها را مناسک تلقی کنند. بدین ترتیب است که مبتکران بیشماری همچون زمل وایس به طاق نسیان سپرده می شود. توضیح پاورقی: زمل وایس 1818-65 طبیب مجار و از پیشگامان استفاده از طرق ضد عفونی در مامائی. مترجم ادامه متن: جنبه مشابه و اساسی رویه ها و مناسک این است که هر دو کلیشه وار و یک نواخت هستند. یک بار که یک تبادل به عنوان رویه یا منسک شروع شد، وقوع رشته کامل آنها قابل پیش بینی است و جریانی که گویی از پیش برنامه‌ریزی شده است به دنبال آن خواهد آمد تا به پایانی که آن نیز گویی از قبل پیش بینی شده است برسد، مگر اینکه شرایط خاص و حادی در این میان دخالت کند. فرق بین رویه ها و مناسک در اصل پیش داوری نهفته است. رویه ها به وسیله بالغ برنامه‌ریزی شده اند و مناسک به وسیله والد. اشخاصی که در مناسک احساس ناراحتی و ناجوری می کنند یا در آنها به خوبی نمی درخشند اغلب از شرکت در آنها تفره می روند و رویه ها را جانشین آنها می کنند. اینها کسانی هستند که مثلا در یک مهمانی حاضرند به میزبان در تهیه خوراک ها و نوشیدنی ها و یا پذیرایی کمک کنند، ولی عملا از شرکت در مناسک و آمیزش با مهمانان تفره می روند. 4. وقت گذرانی ها در زمینه های گوناگون به نسبت زمان و مکان به اشکال متفاوت اتفاق می افتند و همین جهت از نظر پیچیدگی متنوع هستند. با وجود این، اگر تبادل را به عنوان واحد آموزش اجتماعی به کار بریم، می توانیم از میان موقعیت های مناسب آنچه را که یک وقت گذرانی ساده نامیده می شود مشخص کنیم. وقت گذرانی را می توان بدین نحو تعریف کرد: یک رشته تبادل نیمه تشریفاتی ساده و مکمل که بر محور یک موضوع ساده دور می‌زنند و هدف از آن نیز شکل دادن به زمان مشخصی از زندگی است. آغاز و پایان این مدت معمولاً با علائم مناسک یا رویه‌ها مشخص می‌شود. این رشته تبادل به نحوی اجرا می‌شود که هر یک از طرفین بر اساس قدرت انتباقش حداکثر بهره یا امتیاز را در این زمان کسب می‌کند. هرچه قدرت انتباق فرد بیشتر باشد، بهره‌گیری و امتیاز او بیشتر خواهد بود. وقت گذرانی ها نوعاً یا در مهمانی ها یا گرد همایی های اجتماعی اجرا می شوند و یا در مواقعی که گروهی در انتظار شروع مستکی هستند و این انتظار برای شروع خود همان ساخت و پویایی مهمانی ها را دارد. وقت گذرانی ها ممکن است به شکل گپ زدن های دوستانه باشد و یا به شکل جدی‌تری درآیند و مثلا به بحث و مجادله تبدیل شوند. معمولا یک میهمانی عصرانه پر جمعیت به صورت نمایشگاهی برای این گونه وقت گذرانی ها در می آید. چند نفر در گوشه از اتاق با بازی انجمن خانه و مدرسه وقت گذرانی می کنند. در گوشه دیگر تریبونی برای روانپزشکی برپاست. در گوشه سوم صحنه نمایش تا حالا فلان جا بودی یا فلان کس چی شد برقرار است. و در گوشه چهارم هم عده مشغول گپ زدن درباره جنرال موتورز هستند. دوروبر بوفه هم همیشه پر از خانم هایی است که با حرارت سرگرم لباس و آشپزخانه هستند. اگر 10-12 مهمانی و گرد همایی مشابه را نیست که در همان زمان در نواحی دیگر جریان دارند بررسی کنیم، می‌بینیم که جز تغییر چند از فرق زیادی با هم ندارند. و همین استاندارد دیگری از جامعه روال وقت گذرانی ها در گرد همایی های مشابه با شکل و ساخت دیگر با هم یکسان است. وقت گذرانی ها را می توان به طرق مختلف طبقه بندی کرد. عوامل برونی معمولا مبنای اجتماعی دارند: جنسیت، سن، وضع تأهل، عوامل فرهنگی، نژادی یا اقتصادی. جنرال موتورز، حرف زدن درباره اتومبیل و کیبورد درباره ورزش هر دو گپ های مردانند. بقالی و آشپزخانه و لباس معمولا گپ های زنانند. گپ رابطه بیشتر به سنین دوران بلوغ مربوط می شود. حال آنکه آثار پیری با وقت گذرانی ترازنامه مشخص می شود، انواع دیگر این طبقه که همه تحت عنوان کلی و راجی می آیند، عبارتند از چطور باید، یعنی کاری را کرد، که وقت گذرانی مناسبی است برای پر کردن زمان مسافرت کوتاه با هواپیمایی چقدر می ارزد، که بازی محبوبی است در گوشه بارها و قهوه‌خانه های طبقه پایین. تا حالا فلانجا بودی؟ یعنی جایی که خاطره خوب دارند، که اغلب به وسیله پیرها به خصوص کسانی که در شغلشان زیاد سفر کردن بازی می شود. فلان کس را می شناسی؟ که برای آدم های تنهاست. فلان کس چی شد؟ که اغلب به وسیله کسانی که در کسب و کارشان موفق بوده اند یا به فلاکت افتادن اجرا می شود. صبح روز بعد از شب میگساری و مارتینی، طرز درست کردن فلان مشروب، که این دوتای آخر مخصوص سنخ خاصی از مردان جوان جاه طلب و فعال در فرهنگ غرب است. طبقه بندی ساخته تبادل در مورد وقت گذرانی ها بیشتر جنبه شخصی دارد. وقت گذرانی انجمن خانه و مدرسه ممکن است در 3 ساعت بازی شود. در سطح کودک کودک این وقت گذرانی شکل با والدین بچه کار کنیم را به خود می گیرد. در سطح بالغ بالغ این وقت گذرانی به وسیله مادرهای تحصیل کرده و کتاب خوانده بازی می شود. در مورد آدمهای مسن‌تر ممکن است شکل اصولی و قاطع والد والد خطاهای شباب را داشته باشد. بعضی زن شوهرها بهشون بگو از زن را بازی می کنند، که در آن زن والد است و شوهر مثل یک بچه خوب و حرف گوش کن که هر کاری زنش بگوید می کند. مامان ببین چی ساختم. یک وقت گذرانی مشابه در سطح کودک والد است که میتواند در هر سنی بازی شود و همچنین ممکن است به دیگه خسته شدم تبدیل شود. طبقه بندی وقت گذرانی ها از دیدگاه روانشناسی قابل توجه تر است. به طور مثال وقت گذرانی های انجمن خانه و مدرسه و روانپزشکی میتوانند در انواع برون فکن یا درون فکن انجام شود. تحلیل نوع برونفکن انجمن خانه و مدرسه در سطح والد والد بر اساس مثال زیر نشان داده شده است. الف، تمام کارهای بد بچه‌ها به علت طلاق و جدایی در خانواده هاست. ب، دلیلش فقط این نیست. امروزه در خانواده های بی سر و صدا هم مثل سابق به بچه‌ها اخلاق و رفتار صحیح یاد نمی‌دهند. انجمن خانه و مدرسه از نوع درونفکن در سطح بالغ بالغ ممکن است به این شکل باشد. جیم، من اصلا برای مادر بودن ساخته نشدم. دال، آره هر قدر هم سعی کنی باز آنطور که دلت میخواهد تربیت نمیشوند. بنابراین مدام از خودت میپرسی درست بارشان آوردم یا نه، یا کجا اشتباه کردم. وقت گذرانی روانپزشکی از نوع برون فکن شکل بالغ بالغ به خود میگیرد. فکر میکنم به علت نوعی ناکامی ناخودآگاه در مرحله دهانی است که این کارها را میکنند. واف، اما تو انگار حالتهای تهاجمیت را تحت کنترل داری. ز، به نظر من آن نقاشی سمبول مخشوش بودن است. ه، در مورد من نقاشی یعنی راضی کردن پدرم. وقت گذرانی ها علاوه بر ساخت زمان و فراهم کردن تبادل نوازش ها، نقش گزینش اجتماعی را نیز برای طرفین ایفا می کنند. در جریان یک وقت گذرانی کودک درون هر بازیگر با ذکاوت مراقب کودک درون دیگر بازیگران است. در آخر مهمانی هر شخص بازیگری را انتخاب می‌کند که مایل است بیشتر ببیند و دیگران را طرد می‌کند، صرف نظر از اینکه در طی مهمانی آنها چقدر ماهرانه یا به خوبی با هم وقت گذرانی کرده باشند. فرد انتخاب شده از نظر شخص می‌تواند احتمالاً همان کسی باشد که در روابط پیچیده‌تر یعنی بازی‌ها با وی همراهی کند. این سیستم انتخاب هر اندازه هم خوب و منطقی صورت گیرد، ولی در عمل ناآگاهانه و غریزی است. در جریان انتخاب بالغ در مواردی خاص بر کودک قلمه می کند. مثلا یک ویزیتور بیمه که به خوبی بازی وقت گذرانی اجتماعی را آموخته است. ضمن بازی بالغ او کاملا هوشیار است تا اشخاصی را که بعدها بیشتر مایل به دیدارشان است انتخاب کند. برای چنین شخص استعداد و فراگیری بازی ها در جریان انتخابش اصلا دخالت ندارد، زیرا وی بر اساس عواملی جانبی، مثلا در مورد این مورد امکانات مالی فرد، انتخاب خود را انجام می دهد. با وجود این وقت گذرانی ها ویژگی های خاص خود را حفظ می کنند. مثلا گپ مردانه و گپ زنانه هرگز با هم مخلوط نمی شوند. کسانی که سخت مشغول وقت گذرانی تا حالا فلانجا بودی یک جایی خاطره ای هستند از کسی که بخواهد بازی چقدر میارزد یا صبح روز بعد را پیش بکشد، حوصله‌شان سر می‌رود. یا کسانی که سرگرم بازی انجمن خانه و مدرسه برون فکن هستند، بعدشان میآید کسی با بازی انجمن خانه و مدرسه درون فکن وارد وقت گذرانی آنها شود، در حالی که این مورد به خصوص برعکس موارد بالا اشکال زیادی ندارد. وقت گذرانی ها همچنین اساس انتخاب آشنایی ها را شکل می بخشند و ممکن است به دوستی می انجامد. در گرد همایی چند خانم خانه‌دار که هر روز صبح در خانه یکیشان جمع می شوند و ضمن صرف یک فنجان قهوه وقت گذرانی شوهر خطاکار را بازی می کنند. وقتی همسایه تازه وارد می خواهد بازی مال من ماه عصر را اجرا کند، طبیعی است که رفتاری سرد با وی داشته باشند. وقتی آنها همه پهلوی هم نشستند و با حرارت از بدجنسی‌های شوهرشان حرف می‌زنند، چه کسی حق دارد بیاید و بگوید شوهر من ماه است؟ این جدا باعث ناراحتی است و آنها زیاد معطلش نمی‌کنند. بنابراین در یک مهمانی عصر نیز اگر کسی بخواهد از یک گوشه به گوشه دیگر برود، یا باید به وقت گذرانی محل تازه بپیوندد و یا اینکه با دقت موضوع را به مجرای تازه بیاندازد. یک میزبان خوب البته همیشه موقعیت را تحت کنترل دارد و به موقع برنامه را تعیین می کند. ما داریم انجمن خانه و مدرسه برونفکن را بازی می کنیم. عقیده شما چیه؟ یا شما دخترها چقدر لباس بازی می کنید؟ آقای تین سیاستمدار یا نویسنده یا جراح هستند و من مطمئنم بعدشان نمی آین. مامان ببین چی ساختم، بازی کنند. اینطور نیست آقای تین؟ امتیاز مهم دیگری که از وقت گذرانی ها به دست می آید تأیید نقش خود انسان در اجتماع و تحکیم وضعیت اوست. بدین ترتیب که در وقت گذرانی انجمن خانه و مدرسه برون فکن، یک بازیگر ممکن است نقش پدر یا مادر خشن را ایفا کند، دیگری نقش پدر یا مادر پیرو قانون، سومی نقش پدر یا مادر همراه آسانگیر و چهارمی نقش پدر یا مادر کمک کننده. هر چهار نفر بیانگر تجربه حالت من والد هستند، ولی هر کدام خود را به نحوی دیگر معرفی می کنند. نقش هر یک از آنها به شرط آنکه تثبیت شده باشد مورد تأیید قرار می گیرد. یعنی اگر نقش او در مخالفت اصولی و یا خیلی شدید با نقش های دیگران نباشد و یا چنانچه مخالفت او مورد تأیید و نوازش گروه خاصی قرار گیرد، تأیید نقش هر فرد وضعیت شخصی او را تثبیت می کند و این امر امتیاز وجودی وقت گذرانی نامیده می شود. یک وضعیت بیان ساده و قابل پیش بینی چیزی است که بر کل تبادل فرد تأثیر می گذارد و در دراز مدت بر تمام سرنوشت او و حتی سرنوشت فرزندان و بازماندگان اون تأثیر خواهد گذاشت. یک وضعیت ممکن است کم و بیش مطلق و همیشگی باشد. وضعیت های تمام بچه های بدن، بچه های دیگران بدن، تمام بچه ها غمگینند و تمام بچه ها زجر می کشند. در وقت گذرانی انجمن خانه و مدرسه برون فکن معرف این گونه وضعیت های تثبیت شده هستند. این وضعیت ها به ترتیب نماینگر نقش های والدین خشن، پیرو قانون، آسانگیر و کمک کنندند. در واقع وضعیت قبل از هر چیز به وسیله بازخورد ذهنی که خودش به وجود می آورد ارائه می شود و این و با این بازخورد است که فرد تبادل‌های سازنده نقشش را پذیرا می شود. توضیح پاورقی: بازخورد یا اتیتیود، نوعی آمادگی عقلی یا تمایل برای واکنش نشان دادن به طریقی خاص. مترجم ادامه متن: جالب این که وضعیت ها در مراحل اولیه زندگی، یعنی از دومین سال و حتی سال اول زندگی تا 7 سالگی شخص تشکیل و تثبیت می شوند. یعنی به هر حال سالها قبل از اینکه فرد دارای فهم و شعور و تجربه کافی برای اتخاذ چنین تصمیم هایی باشد. با مطالعه وضعیت بازخورد هر شخص می توان چگونگی دوران بچگی وی را نتیجه گیری کرد. تا وقتی که عامل یا هر چیز تغییر دهندهی دخالت نکند، فرد تمام عمرش را کم و بیش به تثبیت و دفاع از این وضعیت در مقابل موقعیت های تغییر دهنده صرف می کند. از این گونه موقعیت ها دوری می کند، اجزایی را پنهان می سازد و یا به نحوی دستکاری می کند که از حالت تهدید به حالت توجیه تغییر یابند. یکی از دلایل یک نواختی وقت گذرانی ها کاربرد آنها در اهداف این چنین یک نواخت است. اما منافع حاصل از آنها نماینگر آن است که چرا مردم به چنین وقت گذرانی ها راغبند و چرا وقتی یک وقت گذرانی توسط اشخاصی که وضعیت ثابت دارن بازی می شود مطبوع و نوازش دهنده است. وقت گذرانی را گاهی مشکل می توان از فعالیت تمیز داد و اغلب ترکیبی از هر دو اتفاق می افتد. بیشتر وقت گذرانی های عادی مثل جنرال موتورز شامل جنبه هایی است که روانشناسان آن را تبدیل های پایه و پیرو چند جوابی می نامند. الف، من فورد شورولت پلیموت یا پلیموت را بیشتر از فورد شورولت پلیموت دوست دارم چون الی آخر. ب، بای، من ترجیح میدهم به جای فورد شورولت پلیموت سوار فورد شورولت پلیموت بشوم چون الی آخر. واضح است که در گپ‌های چنین یک نواخت و قالبی احتمالاً اطلاعات سودمندی نیز رد و بدل شود. چند وقت گذرانی معمولی دیگر هم قابل ذکرن. منم همینطور، معمولاً برگردانی است از بازی وحشتناک نیست. چرا فرانکار را نمی کنند؟ برای کاری یا برنامه ای؟ بیشتر بین زنهای خانه‌دار رواج دارد. خب پس ما هم یک وقت گذرانی کودک کودک است. بیا بریم دنبال چیزی یا کسی یا تفریحی. به وسیله نوجوانها یا پا به سن گذاشته‌های ناباب بازی می شود. پنج بازی ها. الف، تعریف. بازی یک رشته تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا حصول به نتیجه پیش بینی شده و کاملا مشخص پیش می رود و جریان پیدا می کند. یعنی هر بازی یک رشته تبادل مشخص و غالبا تکراری است، با ظاهر قابل قبول و دارای انگیزه پنهانی، یا به زبان عامیانه تر یک رشته حرکت است با دام یا کلک. بازی ها به دو دلیل کاملا مشخص از رویه ها و مناسک و وقت گذرانی ها قابل تشخیص و متمایزند. اولا به دلیل نهفته بودن شما، ثانیا به این دلیل که برد دارن. ممکن است رویه ها موفقیت آمیز، مناسک مؤثر و وقت گذرانی ها سودمند باشند، اما تمام آنها بنابر تعریف روشن و آشکارند. ممکن است رقابتی در آنها وجود داشته باشد، اما از درگیری اثری نیست و پایان آنها نیز ممکن است با احساسات شدید توأم باشد، ولی تکان دهنده و به اصطلاح دراماتیک نیستند. از طرف دیگر هر بازی اساساً با خودعه و نیرنگ توأم است و کیفیت پایان کار هم به جای اینکه فقط تحرک پذیر باشد تکان دهنده است. اینک فقط لازم است بازی‌ها را از یک نوع رفتار اجتماعی دیگر که هنوز مورد بحث قرار نگرفته تمیز دهیم. عمل یک تبادل ساده یا یک رشته تبادل‌های تعهد شده است که برای منظور خاص انجام می‌گیرد. اگر شخصی از شخص دیگر تقاضای تایید کند و درخواستش برآورده شود، یک عمل انجام گرفته است. اگر شخصی از شخص دیگر تقاضای تایید کند و درخواستش برآورده شود و سپس آن تأیید بر ضد تأیید کننده به کار گرفته شود، یک بازی انجام شده است. بنابر این بازی ظاهراً شبیه یک رشته عمل است، اما پس از برد معلوم می شود که این اعمال در واقع یک رشته مانور بودند، نه درخواست های صادقانه بلکه حرکاتی در یک بازی. مثلا در بازی فروشنده بیمه، صرف نظر از تمام حرف ها و کارهایی که عامل انجام می دهد، اگر بازیگر سخت کوش باشد، هدف نهاییش جلب مشتری است. چیزی که او می‌خواهد، اگر مرد کارش باشد، به اصطلاح زدن به قلب هدف است. در مورد بازی مستقلات یا بازی پیژامه و سایر اشتغالات از این نوع نیز وضع به همین منوال است. بنابراین در یک گرد همایی اجتماعی، یک فروشنده در حالی که سرگرم وقت گذرانی است، به خصوص از نوع ترازنامه شرکت تمام عیار او ممکن است مانورهای ماهرانه‌ای باشد جهت بیرون کشیدن اطلاعاتی که او از لحاظ حرفه‌اش به آن علاقه‌مند است. ده‌ها مجله مربوط به حرفه و فن‌های مختلف وجود دارد که کارشان پیشبرد این گونه مانورها در معاملات و تشریح جزئیات بازی‌ها و نقش افراد است. عاملین زبردستی که به نحو غیر معمول معاملات کلان انجام می‌دهند. در رابطه با مبحث تبادل، این نکات اصل مطالب مجلات ورزشی را تشکیل می‌دهند. در مورد تبادل‌های زاویه‌دار یا بازی‌هایی که با خودآگاهی کامل و دقت حرفه‌ای تحت کنترل بالغ و به منظور حداکثر برد تحریزی می‌شوند، بازی‌های شیاد بزرگ که از اوایل قرن 1900 در آمریکا رونق فراوانی یافت، از نقطه نظر تحریزی دقیق عملی و استعداد عالی روانشناسی بهترین و بی‌نظیرترین نمونه‌ها هستند. آنچه در اینجا مورد توجه و مطالعه ما قرار دارد، بازی‌های ناآگاهانه است که مردم عادی و بی‌گناه بازی می‌کنند و با تبادل‌های مضاعف درگیر می‌شوند که خود از وجود آن کوچکترین اطلاعی ندارند. حال آنکه همین تبادل‌ها است که مهمترین جنبه‌های زندگی اجتماعی را در سراسر دنیا تشکیل می‌دهد، بازی‌ها به خاطر خاصیت پویاییشان به سهولت از بازخوردهای ایستای مغز که منبعث از اتخاذ یک وضعیت روحی است قابل تمیزند. استفاده از کلمه بازی نباید ما را دچار اشتباه کند، به طوری که در مقدمه شرح داده شد منظور از بازی الزاماً تفریح یا حتی لذت جویی نیست. بسیاری از فروشندگان کارشان را لذت بخش نمی دانند و این را آرتور میلر در نمایشنامه مرگ یک فروشنده به خوبی نشان داده است. شوخی هم در کار نیست. امروز بازی های فوتبال بسیار جدی تلقی می شوند، ولی نه به اندازه بازی الکلی یا تجاوز درجه 3. این منطق در مورد واژه بازی کردن نیز صدق کند و این را هر کس که برای مدتی مدید قمار بازی یا بورس بازی کرده است می تواند گواهی دهد. امکان وخامت اجتماعی بازی ها و بازی کردن و نتایج و عواقب احتمالی آنها از دیده انسان شناسان پوشیده نیست. تا این زمان پیچیده ترین بازی ها بازی درباری در کتاب سومه‌ای پارم اثر استاندال است که در آن جدی بودن و حتی مرگبار بودن یک بازی به خوبی نشان داده می شود. بیرحمانه ترین بازی ها هم البته جنگ است. توضیح پاورقی: بازی درباری منظور کون موسکا اشرافزاده درباری است که تحور و صراحت شگفت انگیز او در سخن گفتن و ترس از رنجاندن ولی نعمتش حدی نمی شناسد و عشق نومیدانه او به دوشس سانسورینا از خلال بسیاری از سخنان تون و پرشورش آشکار می شود. رجوع کنید به سومه پارم اثر استاندال، ترجمه اردشیر نیکپور، انتشارات نیل، 1350. مترجم. ادامه متن. به یک بازی نمونه. رایج‌ترین بازی بین زن و شوهرها به زبان عامیانه، اگر واسه خاطرتو نبود، نام دارد و ما از این بازی به عنوان الگویی برای توصیف ماهیت کلی بازی‌ها استفاده می‌کنیم. خانم وایت شکوه داشت که شوهرش فعالیت‌های اجتماعی او را شدیداً محدود کرده، به طوری که او هیچگاه رقصیدن یاد نگرفته است. بعدها به خاطر تغییراتی که ضمن معالجات رواندرمانی خانم وایت در بازخورد او پیش آمد، شوهرش بالاخره از سختگیری زیاد منصرف شد و تا حدی به زنش آزادی داد. در نتیجه خانم وایت با کسب آزادی بیشتر حیطه فعالیت‌های خود را گسترش داد و در یکی از کلاس‌های رقص نام نویسی کرد، ولی بعد در نهایت یأس و ناامیدی متوجه شد که از پیست رقص یک حراس بیمارگونه دارد و مجبور شد این برنامه را کنار بگذارد. این ماجرای اسفناک توأم با نمونه‌های متعدد و مشابهش که قبلاً اتفاق افتاده بود، ناگهان بعضی از جنبه‌های ساخت ازدواج خانم وایت را مقابل چشمانش برهنه و آشکار ساخت. از میان تمام خواستگارانی که در انفوفان جوانی داشت، باید این مرد مستبد و سلطه‌گر را انتخاب کند و آن وقت در وضعیت قرار گیرد که مدام فکر و ذکرش این باشد که اگه واسه خاطر تو نبود، هر کاری میتوانستم بکنم. بسیاری از دوستانش هم که شوهرهای مستبد داشتن، صبحا ضمن صرف قهوه با خانم وایت دور هم می نشستن و ساعتها به بازی اگه واسه خاطر اون نبود می پرداختن. با وجود این، به طوری که بعدها بر خانم وایت ثابت شد، به رغم تمامی اعتراضهایش، در تمام این سالها شوهر او در واقع با منع کاری که زنش از آن وحشت داشت به او خدمت کرده بود تا به عمق ترس‌های درونش آگاهی پیدا نکند، و این خود در حقیقت یکی از دلایلی بود که کودک درون زن ناآگاهانه وایت مقتدر را به عنوان شوهر خود انتخاب کرده بود. اما موضوع به همین سادگی‌ها هم نبود. منع شوهر و اعتراض‌های مداوم زن غالباً به مشاجره می‌کشید و در نتیجه زندگی جنسی آنها نیز دچار اختلالاتی شده بود. وایت به خاطر احساس گناه مستبد بودن اغلب هدیه‌های گرانبهایی برای زنش می‌خرید که البته در غیر این صورت خریداری نمی‌شدند و به همان نسبت که بر میزان آزادی‌ها افزوده می‌شد از هدایا کاسته می‌گردید. حالا او و شوهرش گذشته از مسائل خانه و زندگی و بچه‌ها و چه مشترک اندکی داشتن و مشاجراتشان بزرگ و مهم جلوه می‌کرد و عمدتاً در این گونه موارد آنها بیش از دو سه کلمه خیلی ضروری با هم حرفی نمی‌زدند. به هر صورت زندگی زناشویی به خانم وایت ثابت کرده بود که باید همان عقیده همیشگیش را حفظ کند که تمام مردها ظالم و مستبدند، به طوری که بعدها معلوم شد این طرز بازخورد مربوط به خواب و خیالهای درباره کج‌فعلی‌های جنسی بود که چون تا اون بر سالهای اولیه زندگی او سایه انداخته بودند. برای تشریح این بازی با واژه‌های عمومی راه‌های مختلفی وجود دارد. بدیهی است که این بازی به زمینه گسترده‌ای از پویایی شناسی اجتماعی تعلق دارد. واقعیت اساسی این است که آقا و خانم وایت با ازدواجشان این فرصت را پیدا کرده اند که در بسیاری از مسائل با هم ارتباط داشته باشند و این فرصت را می توانیم برخورد اجتماعی بنامیم. و این واقعیت که آنها از این فرصت استفاده می کنند در حقیقت خانه آنها را تبدیل به یک واحد گرد همایی اجتماعی می کند و از این نظر درست برعکس مسافرت با قطار یا با اتوبوس است که مردم با هم تماس مکانی دارند و به ندرت سودی از این فرصت نصیبشان می شود و ارتباط آنها به منزله یک گرد همایی غیر اجتماعی است. نفوذی که آقا و خانم وایت بر یکدیگر دارند و عکس العمل‌هایشان نسبت به هم یک کنش اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در علوم دیگر نیز درباره این کنش اجتماعی از نقطه نظرهای گوناگون مطالعات و تحقیقاتی شده است. ولی چون در اینجا تنها تاریخ شخصی افراد و پویایی شناسی روانی افراد مورد نظر است، بنابراین برخورد ما جنبه روانی درمانی اجتماعی دارد.